موجود هستند. اشکال عمده این شوینده های جدید قیمت بالاتر اونهاست که باعث میشه که یه مقدار تمایل به استفاده. اشاره کردیم که میزان اسیدی پوست هولوش 4.5 هستش. این مواد مناسبتر هستن چون پهاش و اسیدیته اونها رو میشه تا حدودی به دلخواه در واقع مورد نیاز تنظیمشون کرد. یعنی کارخونه ها این مواد رو با اسیدیته های مناسب برای پوست حساس و خشک و پوست چرب تهیه کردن و موجود هست. حالا اگه در جواب این سوال که برای شستن در واقع پوست و مو صابون بهتری یا شامپو بخوایم جواب در واقع مستندی بدیم، خب طبیعتاً با این توضیحی که دادیم شامپو و شوینده های غیر صابونی بسیار مناسب تر هستند و عوارض کمتری رو در مورد اینها مشاهده میکنیم، به خصوص در مورد جاهای مختلفی که ممکنه که مورد استفاده قرار بگیرن. تو بعضی از شهرها ممکنه که از آب چاه استفاده بشه و هرچی آب چاه میزان مواد معدنی بیشتری داشته باشه امکان ترکیب شدن با مولکول‌های صابون درش وجود داره و اون وقته که خیلی وقتا مشاهده میکنیم صابونی که مثلا تو آب سبکی مثل آب تهران مشکلی باش نداریم، توی آب شهرستان ممکنه که یه حالت ماسیدگی و پوستریزی رو روی موها ایجاد بکنه. بنابراین با توجه به شرایط آبی شهرهای مختلف صابون ممکنه توی بعضی موارد استفاده از صابون ممکنه که کمی مشکل یا دشوار باشه. از طرفی ممکنه که بعضی اشاره بکنن که ما از صابون استفاده میکنیم و مشکلی نداریم، ولی از اونجایی که تفاوت بین پوست آدم ها وجود داره میشه گفتش که بله خیلی ها ممکن از صابون استفاده بکنن و مشکلی نداشته باشن، اما چون شامپو از نظر اسیدیته مناسب تر هستش معمولا پیشنهاد اول شامپو و شوینده های غیر صابونی هستن. اشاره کردیم که این محصولات معمولا کمی گرونتر از صابون های معمولی هستن. معمولا شرکت ها برای تعدیل قیمت اینها میان در واقع صابون یا شوینده های مختلط تولید میکنن، یعنی در واقع میشه گفتش که مقداری از صابون و مقداری هم از شوینده های غیر صابونی رو با یه نسبت مناسبی در واقع ترکیب میکنن که بتونن هم اسیدیته اون شوینده رو به پوست نزدیک بکنن و هم قیمتش رو متعادل تر بکنن. نکته ای که معمولا توی تبلیغات اشاره میشه به عنوان شامپو یا شوینده های گیاهی، اینها فقط صرفا تبلیغات و ممکنه که حد اکثر اسانس یا عصاره ای وجود داشته باشه، ولی به هیچ وجه خصوصیات اون شوینده های طبیعی رو توی این شامپوها ما مشاهده نمی کنیم. در مورد شوینده های طبیعی مثل سدر و گل سرشوی اشکال عمده ای که وجود داره تمیز کردن اونهاست و وقتی که اینها رو استفاده میشه برای شستن اونها ممکنه که آب زیادی لازم باشه و از طرفی هم ممکنه که خوب به هر حال پاک نشه و خودشو به شکل پوسته و شوره نشون بده. اگه احیانا بین شوینده های مدرن و شوینده های سنتی هم بخوایم مقایسه بکنیم باز ارجحیت با شوینده های مدرن هستش. برای کسانی که پوست حساس تری دارن معمولا کارخونه ها شوینده های مناسبی رو به شکل کرم صابون یا شوینده های کرمی در واقع تولید میکنن که خشکی بیش از حدی که ممکنه توی استفاده از شوینده ها ایجاد بشه رو تا حدودی تعدیل میکنه.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مشگان کریمی زارچی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنان، در رابطه با عامل و علت تبخالهای پوستی، علائم اولیه و زایات احتمالی و ای که شایع‌ترین حالتش بی علامت بودنش است صحبت کردند. گروه های پرخطر مخصوصا اونایی که نقص ایمنی دارن اشاره شد که میتونه در اونها این مشکل شدید و وسیع باشه و شایع‌ترین راه انتقال رابطه جنسی فرد آلوده با فرد سالم است. در مجموع از طریق تماس پوستی این عفونت و ویروس از یک فرد آلوده به یک فرد سالم منتقل میشه. و تأکید شد که با شناسایی دقیق درمان و معالجه خوب و مناسب داره، یعنی یک مریضی است که به خوبی معالجه میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کریمی، سوال دیگه ایست که آیا عفونت تبخال با زگیل یا زخ یا ناشک ارتباط داره؟ چون بعضن عفونت و ضایعات ویروسی که باعث زگیل یا زخ و ناشک در ناحیه تناسلی مردان و زنان میشه داریم. آیا اید عفونت تبخال و زخ یا زگیل ارتباطی با هم دارن؟
زگیل تناسلی همطور که فرمودید عاملش نوع خوشخیم HPV هست، اما این ویروس HSV یا ویروس تبخال تناسلیه که دو تیپ داره، تیپ یک دهانی رو میگیره و تیپ دو ناحیه تناسلی رو درگیر میکنه. اگرچه نزدیکی و قرابت از راه انتقال از نظر محل آلودگی و محل ابتلا به بیماری از این دو وجود داره، ولی خیلی به هم دیگه ارتباط مستقیم ندارن. یعنی قرار نیست هر کی زگیل بگیره HSV میگیره ویروس تبخال میگیره، یا برعکسش هر کی ویروس تبخال میگیره زمینه ویروس HPV یا زگیل رو خواهد داشت. البته راه انتقال نزدیک به هم هست، مشابه هست، و هر نکته‌ای که ما برای جلوگیری از ابتلا به ویروس تبخال میگیم در مورد ویروس HPV هم صدق میکنه، و کسی که زگیل میگیره چون راه انتقالشون یکی هست میتونه زمینه مساعدی برای ویروس تبخال هم باشه.
خانم دکتر، عفونت و میکروب های دیگه هم هستن که راه انتقال جنسی دارن علاوه بر دو عفونت ویروسی که اشاره شد؟
یک بیماری شایعی که ما از راه جنسی خانم ها ممکنه دچار اون بشن، ترشحات واژینال یا سرویسیت های التهاب های واژن و گردن رحم هست که اینها میتونه عاملش بعضی از باکتری ها باشه، مثل که عامل تریکومونا اصطلاحا گفته میشه، و اگه رعایت نکات بهداشتی رو خوب انجام ندن ممکنه باکتری هایی مثل باکتری ایکولای از راه مقعد وارد واژن بشه، انتشار پیدا بکنه و عامل عفونت هایی حتی مقاوم به درمان در ناحیه تناسلی در فرد بشه. البته که بیماری های دیگری هم داریم که میتونه به صورت میکروبی منتقل بشه، ترشحات بدبو بده و ترشحات کفالود برای فرد ایجاد بکنه، و اونها نیز معمولاً با معاینه واژینال توسط پزشک یا مامای محترم به صورت تجربی قابل تشخیص و درمان هست، و توصیه هم نشده که ما برای شناسایی نوع بیماری، نوع باکتری و نوع درگیری حالا و رد ویروس ما کشت بدیم از واژن، مگر اینکه علی رغم درمان‌های موجود ما نتونیم درمان کافی و درست رو داشته باشیم و فرد با عودهای مکرر بیاد، توصیه میشه که از کشت ترشحات واژن برای بررسی و تشخیص دقیق نوع آلودگی استفاده بشه.
تشکر. خانم دکتر، گاهی سوالات مطرح میشه و شک و تردیدهای برای بعضی افراد که یک کمی تشویش دارن که آیا اینمی عفونت ها، اینمی طور یک آلودگی هایی که ما بحثش داریم از طریق تشناب ها، بیت الخلا و دستشویی های بین راهی که در جاده ها و مسیر هاست یا در مراکز عمومی و جای عمومی هستن که عموم مردم اونجا میرن و از او تشناب ها استفاده میکنن، از او دستشویی ها استفاده میکنن، آیا امکان انتقال اینمیتور یک آلودگی ها از طریق این تشناب ها و دستشویی های عمومی به افراد دیگر هست؟
معمولا ویروس در محیط خارج از بدن سریع میمیره و هیچ وقت نمیتونه رو محیط دستشویی، رو لباس، رو حوله آلوده قرار بگیره و زنده بمونه و آلودگی ایجاد کنه. لذا با خیال راحت خانم ها نگران این قضیه نباشن و بدونن که فقط وقتی تماس پوست به پوست باشه و تماس نزدیک یا تنفسی یا دهانی باشه میتونه این ویروس منتقل بشه، ولی در محیط بیرون هیچ وقت زنده نمیمونه و آلودگی ایجاد نمیکنه.
خب خانم دکتر، تشکر. وقت ما رو به اتمام است. با شما خداحافظی میکنیم. جلسه بعد در خدمتتون خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان در صدر یک هیئت بلندپایه وارد جمهوری اسلامی ایران شد. وزارت معادن و پترولیم اعلام کرد که ملا هدایت الله بدری سرپرست این وزارت در سفر به تهران در دومین نشست بین‌المللی و با نمایندگان و سرمایه گذاران شرکت های مختلف نیز دیدار خواهد داشت. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید ملا هدایت الله بدری در این سفر در دومین نشستان و محققان و با نمایندگان و سرمایه گذاران شرکت های مختلف نیز دیدار خواهد داشت. همچنان آقای بدری با مقامات جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوعات مورد علاقه دو طرف گفتگو خواهد کرد. این در حال است که جمهوری اسلامی عبدالصادق حمیدزوی آقای امور سیاسی سفرهای مقامات بلندپایه کشورها از جمله ایران به افغانستان و از افغانستان به ایران و دروازه تعاملات رسمی با حکومت طالبان دانستن میگوید.
افغانستان یعنی اوس هغه حیثیت خپل کړی ده چې نن د نړۍ سره مونږ رسمي تعاملات باندې پخې.
افغانستان امروز آن حیثیت را به دست آورده که تعاملات رسمی با جهان باب تعاملات را بیان نموده. امروز آن وقت گذشته که میخواستند افغانستان را در حصار قرار بدهند، اما سیاستمداران حکومت باعث گردیده که امروز با بیش از 50 کشور مقامات حکومت سفر داشته و از کشورهای دیگر هم به افغانستان سفر کنند و این رفت آمدها همچنان ادامه داشته باشد که در تعاملات حکومت با سایر کشورها نقش مهم را ایفا می کند.
مونگ هم بلچیری اڑیکل رو کم و زیاد 500 هیوادون سر رسمی و غیر رسمی یعنی مستقیم و غیر مستقیم اڑیکی سر رو.
سفر بدری در حال صورت می گیرد که امیر خان متقی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و با مقامات آن کشور از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و ملاقات داشته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
با ابتکار ریاست ترانسپورت ولایت خراسان رضوی ایران و با حضور هیئت‌های بلندپایه ایران و افغانستان نشست مرزی مقام‌های دو کشور در گمرک دوقارون برگزار شد. رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در غرب کشور میگوید که دو طرف درباره ایجاد مکانیزم پایدار تردد موترهای باربری دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان و از شهر هرات بشنوید.
در چارچوب تلاش‌های دو جانبه برای بهبود روابط اقتصادی و تسهیل ترانزیت، نشست مشترک مرزی میان مقامات افغانستان و ایران و با حضور هیئت‌های بلندپایه دو کشور برگزار گردیده است. از جانب افغانستان، رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور همراه با هیئتی متشکل از رؤسای ترانسپورت، گمرک، صنعت و تجارت، متخصصان گمرک و ترانسپورت این بندر حضور داشتند. در مقابل جعفر شهامت رئیس ترانسپورت ولایت خراسان رضوی، حسین جمشیدی ولسوال تایباد، کمیسار دوقارون، مدیران امور ترانسپورت و گمرک و اتشه تجاری کنسولگری ایران مقیم هرات نمایندگی جمهوری دیودری از تاکید هیئت افغان بر تسریع روند ورود و خروج موترهای باربری سخن گفت و افزود دو طرف درباره ایجاد مکانیزم پایدار برای تسهیل هرچه بیشتر تردد این وسایل بحث و تبادل نظر کردند.
به ابتکار ریاست محترم ترانسپورت ولایت خراسان رضوی، نشست مشترک مرزی بین مسئولین ولایت هرات و خراسان رضوی در گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این نشست دو طرف بر تسریع روند ورود و خروج موترهای باربری، ایجاد یک مکانیزم پایدار برای تسهیل تردد، توزیع آسان رودپاس و کاهش هزینه ها تاکید کردند. همچنین دو طرف خواستار برگزاری نشست های منظم مرزی به منظور حل مشکلات و تقویت هماهنگی ها شدند. هدف اصلی این نشست رفع موانع ترانسپورتی و تقویت همکاری های تجارتی بود.
از سوی دیگر جعفر شهامت با اشاره به اهمیت این نشست ها خواستار برگزاری منظم دیدارهای مرزی برای تقویت هماهنگی های دو جانبه و حل فوری مشکلات سرحدی شد و همچنین بر حل چالش های ترانسپورتی موجود تاکید کرد. یکی از محورهای گفتگو در این نشست تسهیل در توزیع رودپاس و موترهای ترانزیتی در مرز افغانستان و تلاش برای کاهش هزینه های ترانزیتی بود. شرکت کنندگان همچنین بر اجرای مفاد در نشست پنجم اقتصادی میان دو کشور تاکید کردند. در همین حال حمیدالله خادم کارشناس اقتصادی در هرات با تاکید بر تحکیم روابط خوب تجارتی و سرمایه گذاری با کشورهای مختلف جهان به ویژه ایران میگوید ایجاد بازارچه‌های مرزی که یکی از آنها در مرز دوقارون در حال آماده شدن است از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای خرید و فروش کالا بدون واسطه میباشد.
منطقه آزاد یک منطقه هست که در اونجا دولت ایران ایجاد کرده و در اونجا بسترهای یا بسته های تشویقی و حمایوی برای سرمایه‌گذارهای خارجی و داخلی شرایط مساعد ساخته و در اونجا تقریبا تا منطقه آزاد بحث ویزا و صدور ویزا و سایر محدودیت هایی که فعلا هست برداشته میشه و هر کس تاجر سرمایه‌گذار و اشخاص و افراد میتونند که در منطقه آزاد برن اونجا خرید فروش داشته باشند، داد و ستد و تمام قوانین و پالیسی های هر کشور، مثلا اگر این داد و ستد ها صورت میگیره، خرید فروش ها، اموالی که از منطقه آزاد خریداری میشه در خود منطقه آزاد شامل تکس و پرداخت مسائل گمرکی نیست، ولی وقت خاصه باشه داخل کشور سالسه بشه باز هم مقرراتی که در اون کشور هست و مقررات سر از او تطبیق میشه.
این آگاه مسائل اقتصادی، این سفرها و ملاقات مسئولان تجارتی و حکومتی افغانستان با مسئولان ایرانی را با اهمیت خواند، اما تاکید کرد بازارچه‌های مرزی به سود تولید و صنعت افغانستان نیست و باید فروش کالاهای تولیدی و صنعتی افغانستان از طریق بازاریابی در کشورهای مختلف جهان و صادرات آن صورت گیرد.
به نظر من بازارچه ها به سود صنعت افغانستان نیست. ایجاد بازارچه ها فکر کنم که در گذشته هم دولت قبلی هم مشکل داشت و موافقت نداشت برای ایجاد بازارچه ها و بازگشایی بازارچه ها. امارت اسلامی افغانستان هم به خاطر حمایت از تولیدات داخلی به نظر من موافق نخواهد بود برای بازگشایی بازارچه ها. بازگشایی بازارچه ها به سود افغانستان نمی باشد.
هدف کلی این نشست حل مشکلات ترانسپورتی، کاهش هزینه ها و ایجاد سهولت های بیشتر برای فعالیت های تجاری میان دو کشور عنوان شده است. امریکا می تواند در دراز مدت به توسعه پایدار اقتصادی و همکاری های مؤثر مرزی بین افغانستان و ایران منجر شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
چهارمین نشست بشردوستانه اروپا با محوریت وضعیت افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای اروپایی و نهادهای بین المللی در بروکسل آغاز شد. این نشست که امروز در پایتخت بلژیم آغاز شده و تا فردا ادامه دارد، به ابتکار اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان کشورهای عضو، نهادهای امدادرسان، سازمانهای بین المللی و فعالان حوزه بشردوستانه برگزار می شود. در بیانیه‌ای که نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل منتشر کرده، هدف از برگزاری این نشست دستیابی به راه حل‌های نوآورانه و پایدار برای بحران انسانی افغانستان عنوان شده است. بررسی ریشه‌های بحران افغانستان، تقویت همکاری‌های منطقوی و جلب حمایت‌های بین‌المللی از جمله محورهای اصلی این نشست اعلام شدند. مسئولان برگزار کننده نشست بروکسل را فرصتی برای تبادل دیدگاه‌ها و هماهنگی تلاش‌های جهانی به منظور کاهش رنج مردم افغانستان، به ویژه در زمینه‌هایی چون امنیت غذایی، سلامت، آموزش و حقوق زنان معرفی می‌کنند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که نهادهای کمک‌رسان سازمان ملل متحد از وضعیت وخیم انسانی در افغانستان هشدار می‌دهند. در تازه ترین مورد، برنامه جهانی غذای ملل متحد گفته است که در تابستان پیش رو حدود 3 میلیون نفر به کمک‌های نجات بخش غذایی در افغانستان نیاز خواهند داشت، اما به دلیل کمبود بودجه تنها می‌تواند به 1 میلیون نفر رسیدگی کند. سفیر چین در کابل بر گسترش همکاری‌های کشورش با افغانستان در زمینه‌های اقتصادی، بشردوستانه و دیپلماتیک تاکید کرد. ژائو شینگ سفیر چین در کابل در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت روابط چین و افغانستان طی سالهای گذشته در زمینه‌های مختلف در حال رشد و توسعه بوده و ما خواهان تداوم و گسترش این همکاری‌ها هستیم. ارگ با انتشار بیانیه اظهار داشت که سفیر چین با ستایش از نحوه رسیدگی حکومت طالبان به وضعیت پناهجویان افغان بازگشته از کشورهای همسایه اعلام کرد که چین 160 واحد مسکونی آماده برای آنها اختصاص داده و همچنین کمک نقدی به مبلغ 30 میلیون یوان فراهم کرده است. ژاوشینگ همچنین با اشاره به علاقمندی تاجران و شرکت‌های چینایی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت با ورود سرمایه‌گذاران چینایی فرصت‌های شغلی تازه‌ای برای مردم افغانستان ایجاد خواهد شد. عبدالسلام حنفی نیز ضمن قدردانی از کمک‌های انسان دوستانه چین به مهاجران افغان اظهار داشت. روابط دو کشور بر پایه دوستی و احترام متقابل استوار است و امارت اسلامی خواهان تحکیم و گسترش این مناسبات در تمام عرصه‌ها است. وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و اقتصادی افغانستان گفت که حکومت سرپرست از هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه از سوی چین حمایت کرده و تسهیلات لازم را برای حضور شرکت‌های بین‌المللی در کشور فراهم می‌کند. در پایان این نشست نیز سفیر چین از معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان دعوت کرد تا در نهمین نمایشگاه بین‌المللی چین آسیای جنوبی شرکت کرده و در این رویداد بین‌المللی سخنرانی کند. چین در سالهای اخیر علاوه بر کمک‌های بشردوستانه به حضور در پروژه‌های معدنی افغانستان از جمله معدن مس عینک علاقه نشان داده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا در جایگاهی نیست که درباره حق غنی‌سازی ایران نظر بدهد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت ما در مورد غنی‌سازی در داخل خاک ایران از کسی اجازه نمی‌گیریم و آمریکا در جایگاهی نیست که در مورد حق یک کشور در این زمینه که در معاهده منع اشاعه نیز آمده است بخواهد مجوز صادر کند یا نه. بقایی افسود این سفسطه آگاهانه و برای تعریف افکار عمومی است که گفته می شود هر کشوری که به دنبال غنی‌سازی است به دنبال اهداف غیر صلح‌آمیز است، زیرا کشورهایی وجود دارند که غنی‌سازی انجام می دهند ولی سلاح هسته‌ای ندارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت که هر روند مذاکره قاعدتاً برای حل یک چالش است و شرکت ایران در این مذاکرات با وجود اظهار نظرهای ضد و نقیض طرف آمریکایی برای اثبات حقانیت، حسن نیت و جدیت ایران در رسیدن به یک تفاهم معقول، عادلانه و پایدار است. و انفجار تروریستی در منطقه قلعه عبدالله ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 2 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در یکی از بازارهای شهر قلعه عبدالله در ایالت بلوچستان رخ داده و منابع امنیتی تروریستی بودن آن را تایید کردند. پلیس ایالت بلوچستان اعلام کرد که در این حادثه بمب نصب شده روی یک موتر در مکان عمومی از راه دور منفجر شده است. سرفراز بوگتی سروزیر ایالت بلوچستان در بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و زخمی ها این انفجار را به شدت محکوم و اعلام کرد جنگ مشترک نیروهای امنیتی و مردم پاکستان علیه تروریسم تا ریشه‌کن شدن کامل آن ادامه خواهد داشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما گروه تروریستی موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت اقدامات تروریستی پیشین در ایالت بلوچستان را بر عهده گرفته است. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار.
دل کارشینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه.
من و قلبم دیگه همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم. زیر و رو کردم همه دنیا را، تا پیدا شد توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، تهش همینم عشقم، من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشق، من توی چشمات میبینم خود همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم. زیر و رو کردم همه دنیا را، تا پیدا شد توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد،
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز اول ثور، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
خوش آمدی یاسر جان. چایت یخ نشوم.
آجد به چای نبود. چی حال داری خودت؟
چی بگویم، چی حالی میشه داشته باشم؟
میگم همسرت عاطفه جان چی حال داره؟
به خدا اگه بفهمم، یک قسم شده. میدونی بعد از او تکر من یک شو، حتی یک شو نتونستم خواه کنم.
میفهم.
عاطفه از اما اولم کم گپ بود، حالا خودی که بیخی دور از جانش گنگه شده.
باور کن احمد جان، وقتی شنیدم چی اتفاقی برات افتاده جدکه خوردم. بازم شکر که خودت و زنت از این تکر جان سالم به در بردن. شکر.
نمیدونم بگویم خدا را شکر یا نه. خوشویم، خسورم، بیادر زنم، هر سهشان از دنیا رفتم.
عجب، خدا رحمتشان کنه. واقعا سخت است، درد سخت است.
میدونی یاسر جان، از سرس نمیتونم خواب کنم. همی که چشمات خود بسته میکنم، او تکر پیش چشم میاد. آخه من دریور بودم، هرش کوشش کردم که برک بگیرم نشد، نمیشد، موتر برک نمیگرفت.
احمد جان، به قول معروف عجلشان رسیده بودم. باور کن معجزه شده که خودت و زنت زنده مونده. معجزه.
در روز از این ماجرا تر میشه. میدونی فقط بگو یک سال شادم بیشتر. چقدر سخت است خدای.
بیچاره زنت.
عاطفه تا یک دفعه هم گریه نکرد.
بله. زنم میگفتم از چدام گریه نکرده. آرام بودم.
آرام بوده چون هنوز در شک است. از شک بر نیامده.
میداری احمد جان من شنیدم اگه آدم گریه کنه باور کن بهتر میشه. سعی کن کاری کنی گریه کنم. گپ بزنم. سکوت خوب چیزی نیست.
هر بار که خواستم در مورد مرگ پدر و مادرش گپ بزنم
خب
گپ یک سون دیگه برده. هیچ خوش نداره که درباره این موضوع صحبت کنه.
پس یک کار کن. من میگم شاید بهتر باشه یک دکتر عقلی عصبی ببریشو.
راست میگی اون فکر خوب است. یعنی میفهمی خودم همین فکر میکنم.
زنم خیلی خوش داشت هم داشت گپ بزنم. میخواست بیای پیشش. حتی باشه پیشش باشه ولی عاطفه جان گفته نیازی نیست. میخوایم تنها باشم.
بخشش باشه از خودت معذرت خواهی میکنم.
چرا؟
میفهمم که شما قصدان کمک است.
نه پروا ندارم. بالاخره واکنش آدما متفاوت است. یک نفر خوش داره گپ بزنه، یک نفر خوش داره آرام باشه. ما چند سال میشه که با هم رفت آمد داریم، رفیق هستیم. هر زمان هر کاری داشتی فقط کفایت میکنه به من تلفن کنی. خب
میدونم یاسر جان، خودت کم برای ما زحمت نکشیدی. چایت هم که یخ شد. چایت بخور از خرما هم نوش جان کن. چی سایل میکنه عزیزم؟ چه روی اولی ششتیه؟
هیچ، آسمان رو سایل میکردم.
آسمان؟
وقت غروب بسیار مقبول میشه. میگم احمد یادت هست روزی که تکرار کردیم آسمان همه قسم مقبول بود؟
نه من یادم نیست.
چطور یادت نیست احمد؟ برات گفتم سایل کو با آسمان. نزدیک غروبم بود یادت نیست؟ بگویی که یک نفر در آسمان کشته شده و خونش پخش شده. به نهایت زیبا بود.
میگم عاطفه جان تو هم با اون روزی که تکرار کردیم فکر میکنی؟
بعضی وقتا فکر میکنم.
میدونی عاطفه خوش دارم بیشتر با هم گپ بزنم در مورد اون تکرار.
چرا؟
خب گپ زدن باعث میشه که مسئله رو بهتر درک کنیم.
چی مسئله ای احمد جان؟
خب همین مسئله دیگه، همین مسئله مرگ دیگه. پدر جان، مادر جان، رشید.
آه رویشان پرخون شده بود. پدرم خود چشمایش باز مانده بود. من فکر میکنم با آسمان سعیل میکرد. آخه آسمانم پرخون بود. بسیار زیبا، همه چیز عالی بود.
عاطفه تو حالت خوب است؟
مگرم غیر زیبایی بود احمد ها؟ میدونی خیلی خوش هستم که پدرم زیبا مرد. رشید و مادرم نتونسته بودن با زیبایی پدرم از دنیا برن. معلوم بود که درد زیادی کشیدن. اما خب سعی کردم دیدم که پدرم نگاهش با آسمان پر از خون است. اونم همه چیز تکمیل میکرد.
میگم میخوای که بریم دکتر؟
دکتر؟ بر چی؟
خب تو حتی یک بارم برای پدر و مادرت گریه نکردی.
خب چرا باید گریه کنم؟
یعنی خودت از رفتنشان غمگین نشدی؟
احمد جان همه ای ما میریم یک روزه. ما و خودت هم میترسیم در او تکر کشته شویم.
بله خدا سر ما روشنی کرد.
وای احمد خیلی خوش داشتم که ما میمردم. یعنی نگاه ما هم با آسمان میبود. چقدر خوبش میشد.
میگم ما میرم داخل خانه عزیزم. تو هم بیا خانه.
حتما میایم. باش که دقیقه آسمان رو سعی کنم. چقدر زیباست واقعا.
چند وقت می شد که عاطفه یک قسمی شده بود. البته از اولم یک قسمی بود. نگاه عاطفه و جهان اطرافش خاص بود. چیزایی که میدید من نمیدیدم. همیشه یک چیزایی برش مهم بود که هیچ به چشم ما نمیامد. با همه ی چیزا من دوستش داشتم. عاطفه اهل کتاب خواندن بود و با دیگه دخترای زمین تا آسمان فرق میکرد. میگم اشتوکای کجاستن رایلا جان؟
همراه نسیم رفتن خانه بی بیشان. تو چرا تنها آمدی؟ عاطفه جان کجاست؟
خانه است. ما هم جایی بودم. خانه نرفتم. اما از سر رای خود دیدم از این طرف ها تیر میشم. گفتم یه خبری هم از خودت بگیرم.
الهی خیر ببینی. خوب کدی بیادر جان. خدا بیا مرزه خوشویده. خیلی زن خوبی بود. اتفاقا همی دیروز کد عاطفه جان تلفونی گپ زدم.
خوب؟
مثل همیشه بود. خوب و خوش. شاباشی دختر چی یک روحی داره نام خدا. عجب دختر قویست. ما خاگه بودم باور که دیوانه می شدم.
آره خیلی سخت است. راست میگی خیلی سخت.
آدگه سخت چطور نیست؟ پدر و مادر و بیادر جوانش در پیش رویش بمارن بدن قراحت خنده کنه و بگو که این من قویست و میچی اصلا هیچ اتفاق نفتاده. اصلا باورم نمیشه.
من فکر نمیکردم که عاطفه قراحت با این مسئله به این مهمی کنار بیایه.
آبا خدا حتی یک دفعه میادم گریه نکرد. خیلی راحت گفت که زندگیست دیگه. زندگی نمیست دیگه. از اتفاقا زیاد مفته.
چی بگویم؟ در خانه هم آرام است. تو بگویی که هیچ اتفاقی نفتاده. نیست همیشه رفتار میکنن.
بسیار عجیب است.
بله خیلی عجیب است. مخصوصا حالی که عاطفه تنها شده و در این دنیا کسی رو نداره. کل خانوادش در تکر کشته شده.
خدا را صد بار شکر که تو سالم ماندی. مگر رقم عاطفه نیستم. از غصه زارترق می شد.
خدا نکنه خواهر جان. معجزه بود که ما و عاطفه زنده مانده. من هم دریور بودم. همیشه خدا ملامت میکنم. نتانستم موتر کنترل کنم.
یه قدر به یه چیزا هم فکر نکو بیادر قند. خودت گفتی دیگه که بره که موتر خراب شده بود. تقصیر تو خو نیست؟
موتر سالم بود. نمیفهم چرا بریک نگرفت.
فکر کردن به این چیزا دیگه فایده نداره. اقا خود عذاب نده.
چی میگی خور جان؟ 3 نفر کشته شده، مردن، یک خانواده نابود شده. میدانه من شبا نمیتونم خواب کنم. به زودی دیوانه میشم.
بیادر جان، باور کن که تو مقصر نبودی. گناه تو نبود. تکر است دیگه، اتفاق بود افتی.
همیشه با خودم میگم که ای کاش ما پشتش ترینگ نمینشستم.
تو با کده میگم بس کده دیگه از گپا نزنه که خود عذاب نده دیگه.
وقتی به خانه برمیگشتم در آب فکر میکردم با ای که هیچ وقت نمیتونم خود ببخشم. اگه عاطفه چیزی به من نگویه و غم خود از من پد کنه، حتی اگه خوارم با مهربانی بگویه که گناه من نبوده، هیچ کدامشان باعث نمیشه که مرگ او 3 نفر گناه من نباشه. مادر جان من رو ببخشید. گناه من بود. مادر جان چقدر شما رو خوش داشتم. رشید تو میخواستی زن دیگه.
بس هست دیگه احمد. بخی بریم خانه ناوقت میشم.
مادر جان من رو ببخشید. به خود از زندگی دور شما برای من سخت است. نمیدونم چقدر دلم پشتان دق شده. چقدر خوب از که عرصه تان کنارم خواب کنم.
اوف احمد بخدگم دقا مشتکا و رشیشتی گریان کده میری اونا زنده میشن؟
خدای منو ببخش کلش کنهای من بود
اعصاب من خراب میکنی یا بخدگم
عاطفه شم من با پدر جان و مادر جان درد دل کنم دلم آرام بگیرم
من ایج حوصله ندارم که فین 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 گریان کده بشنی من گوش کنم
چی میگی؟ اینا نمردن پدر و مادرت هستن
پدر و مادر من هستن تو چرا گریان میکنی یا؟ بخی بریم بگم من حوصله ندارم
باش با پدر جان و مادر جان خدافیزی کنم میریم
حالا دم بد میکنم بخی من او طرف استاد میشم زود کده بیایی
میبخشین مادر جان عاطفه کمی ناستن هست
دوستان عزیز شنونده شما میتونین ادامه ای داستان در برنامه بعد شنونده باشین
دوستان و عزیزان شنونده از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری نگاهی به غرب آسیا
نگاهی به غرب آسیا
بنام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر در خدمتان هستیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا دوستان اگرچه سفر ترامپ به خلیج فارس تحولات منطقه را تحت شعاع قرار داد اما در هفته گذشته توافق امریکا و حماس، توطئه جدید امریکا برای غزه و همچنین ادامه بمباردمان غزه توسط صهیونیست‌ها از رخدادهای مهم غرب آسیا بود که امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها و گفتگوها پیرامون مسائل روز منطقه مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم در اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری باشید. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا توافق امریکا و حماس بدون مشارکت رژیم صهیونیستی بود. در پی توافق مستقیم حماس و امریکا ایدان الکساندر نظامی دو تابعیتی آمریکایی اسرائیلی آزاد شد. آمریکا نیز متعهد شد زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه را فراهم کند. شبکه خبری الجزیره در گزارشی به بررسی توافق میان جنبش حماس و دولت آمریکا برای آزادی ایدان الکساندر، اسیر آمریکایی اسرائیلی در غزه پرداخته و نوشت که این اتفاق رژیم صهیونیستی را غافلگیر و در موضع ضعف قرار داد. این توافق که بدون هماهنگی با رژیم اشغالگر و از طریق مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و حماس حاصل شد، به منزله دومین تجربه آمریکا در گفتگو با گروه‌های غیر دولتی در خاورمیانه است. تجربه‌ای مشابه با توافق پیشین این کشور با جنبش انصار الله یمن که با هدف تأمین منافع راهبردی آمریکا در منطقه صورت گرفت. در این مقاله که مرکز اطلاع رسانی فلسطین نیز آن را بازنشر داده، آمده است که در هر دو مورد منافع رژیم صهیونیستی عملا نادیده گرفته شده است. در توافق با یمنی ها موضوع توقف حملات موشکی به اراضی اشغالی یا آزادی ناوبری کشتی های اسرائیلی مورد توجه قرار نگرفت. در توافق با حماس نیز هیچ صحبتی از آزادی سایر اسرای اسرائیلی نشده، در حالی که کمک های بشردوستانه به غزه جزئی از این توافق است. این اتفاقات به گفته کارشناسان نشانگر اولویت یافتن منافع آمریکا بر منافع متحد دیرینه اش در منطقه است. پیرامون مذاکرات آمریکا با حماس و همچنین یمن بشنویم تحلیل محترم عباس حاجی نجاری، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را.
مشابه همین روند رو ما در گفتگوی آمریکا با انصار الله می‌بینیم. یعنی وقتی اونجا هم در اون بحث تهدیدها آمریکایی‌ها موفق نشدن، ناچار شدن به تمکین و تسلیم در برابر انصار الله و با توافقی که انجام دادن درخواست کردن که انصار الله به ناوهای آمریکایی حمله نکنه، بدون اینکه بحث رفع حصر بنادر رژیم صهیونیستی مطرح بشه. یعنی آمریکا اینجا هم هیچ قدم و عقب نشه. اما در مورد بحث غزه، واقعیت مسئله اینه که آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه به بن‌بست رسیدن. رژیم صهیونیستی به رغم اون کشتارهای سنگینی که داشت و داره و ادامه میده، هیچ چشم‌انداز و استراتژی روشنی برای پیشبرد اهداف خودش در غزه نداره و تنها چیزی که خود رسانه‌های سنسن داره اعتراف میکنن اینه که نتانیاهو جنگ غزه رو جراگان گرفته برای بقای حکومتش در سرزمین‌های اشغالی. خب این نکته نیست که به نظر بیاد آمریکایی‌ها بیش از این حاضر باشن براش هزینه بپردازن، چون جدا از آن هزینه‌های مادی و تسلیحاتی که به هر صورت آمریکایی‌ها در طی این سال‌های اخیر رژیم صهیونیستی کمک کردن در این جنگ 500 اندی روزه، شما میبینید آخرین تجهیزات نظامی آمریکایی‌ها برای کشتار مردم و کودکان فلسطینی به کار گرفته شد، الان خب اینا میبینن دستاوردی نداشتن. ضمن این که بار اصلی جهانی اعمال از رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن متحمل میشن و این بحران جدی رو برای تفکر لیبرال دموکراسی در جهان ایجاد کرده. حالا ما هم واکنش در خود آمریکا می‌بینیم، در آخرین اخبار هم در واقع واکنش‌های اتحادیه اروپا که به نوع اتحادیه اروپا دیگه نشون داد که توان ادامه همراهی رو نداره و تأکید و درخواست داره که به نوعی با خواهش کمک‌ها رژیم صهیونیستی رو وادار کنه که دست از جنایات مردم علیه مردم غزه برداره و اون حصر اقتصادی رو برطرف کنه. ریشه اصلی تلاش ترامپ این گونه که بیاد به نوعی با حماس به توافق برسه به این برمیگرده. آمریکایی دارن صحنه رو می‌بینن، یعنی کاملا واقفن به این صحنه که رژیم صهیونیستی به لحاظ نظامی نمیتونه موفق بشه و مهمتر از همه این که سرنوشت اسرا هم خب برای اینا کاملا یه سرنوشت مبهم است. نتانیاهو نشون داده که حاضره از خون همه اونا بگذره برای اینکه موقعیت خودش رو تثبیت کنه و این چیزی نیست که در خود جامعه رژیم صهیونیستی این پذیرفته شما داشته. شما روز اخیر ببینید اعتراضات مردمی گسترده‌ای که صورت گرفته علیه این سیاست نتانیاهو که داره در واقع عبور میکنه از اون باقی مانده اسرا، نشون دهنده اینه که رژیم در داخل هم با مشکل مواجه.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدم حضور شما عزیزان می شود. ما در این برنامه تلاش داریم که روزهای دوشنبه همین ساعت نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. اما هفته گذشته رژیم صهیونیستی در آستانه 15 می روز نکبت جنایت ها علیه فلسطینی ها را هم افزایش داد. وزارت صحت عامه فلسطین در غزه روز جمعه گذشته از شهادت 109 فلسطینی طی 24 ساعت در تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و زخمی شدن 216 نفر دیگر خبر داد. در این بیانیه آمده است که در کمتر از 12 ساعت 100 فلسطینی در شمال نوار غزه به شهادت رسیده است. در همین حال دکتر منیر البرش مدیر کل وزارت صحت عامه غزه جمعه گذشته اعلام کرد که نوار غزه شاهد وحشتناکترین قتل عام پاکسازی قومی است و در 36 ساعت 250 نفر به شهادت رسیده است. مدیر کل وزارت صحت عامه غزه تأکید کرده که بیش از 150 مجروح به بیمارستان علاوده و بیمارستان اندونزی منتقل شدند. وی به بمباردمان هدفمند بیمارستان ها در نوار غزه هم اشاره کرد و گفت بیمارستان ها به صورت هدفمند به وسیله اشغالگران هدف قرار می گیرند. وی تأکید کرد که اشغالگران از سلاح های مدرن و ممنوعه بین المللی برای هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی استفاده می کنند. سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی غزه هم در همین راستا اعلام کرد که اتاقهای عمل پر از مجروحان است و دیگر امکان تداوی مجروحان با جراحات شدید در این بیمارستان ها وجود ندارد. وزارت صحت عامه فلسطین در غزه نیز اعلام کرد از ابتدای 18 مارس که رژیم صهیونیستی جنگ و تجاوزات خود را از سر گرفت 2985 فلسطینی به شهادت رسیدند و 8173 نفر دیگر زخمی شدند. موضوع مهم دیگر این است که نتانیاهو طرح اشغال کامل غزه را هم مطرح کرده که البته با انتقادهایی در داخل اراضی اشغالی مواجه شد. در شرایطی که فشار خانواده های اسرای صهیونیست و به طور کلی افکار عمومی اسرائیلی ها برای پایان جنگ و آزاد کردن اسرای اسرائیلی از غزه به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، اما منتقدان معتقد هستند که نتانیاهو همه پیشنهادات برای آتش بس و تبادل اسرا را به شکست می کشاند. اما چنانچه اشاره شد، هفته گذشته یکی از رویدادهای مهم به نام روز نکبت بود که در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد توجه بیشتر قرار گرفت با توجه به تجاوزات و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در نوار غزه. پیرامون همین موضوع با هم تحلیلی بشنویم از محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستانی. آقای مختاری به موارد گوناگون اشاره کرده، از جمله خوابی که امریکا و صهیونیست‌ها دیدن که غزه را تخلیه کنند و بار دیگر ملت فلسطین را آواره کنند و نکبت دیگری را رقم بزنند. البته به گفته آقای مختاری این خواب امریکا و صهیونیست‌ها تعبیر نخواهد شد و ملت فلسطین با عزم و اراده‌ای که دارن میتوانند همچنان دشمن را مایوس کنند و سرزمین خود را از اشغال اشغالگران نجات دهند. با هم بشنویم صحبت‌های آقای مختاری را.
خب روز نکبت یک روز تاریخی و یک نقطه سیاهی در دل تاریخ امت اسلامی و علل خصوص سرزمین های اعراب و عرب های مسلمان و ملت شریف فلسطین هست. خب در اون حادثه دلخراش با توجه به حاکمیت استکبار جهانی و توطئه ها و نقشه هایی که برای اسکان این غده سرطانی یعنی صهیونیست ها در سرزمین های اسلامی در فلسطین حاکم بود، وضعیت بسیار دلخراش و رقتباری با وجود آمد. ملت مسلمان فلسطین از سرزمین های خودشان رانده شد و آواره شدند و این داغ متاسفانه قریب به بیش از نیم قرن و نزدیک یک قرن هست که ادامه داره. خب طبعا این یک حادثه تراژدی که بوده و در طول این تاریخ هم متاسفانه به اشکال مختلف تکرار شد. یک نکته در شرایط کنونی تغییر کرده و یک نکته همچنان متاسفانه باقی هست. اونی که باقی هست سوس عنصری یک عده حاکمان به نام کشورهای اسلامی یا کشورهای عربی است که همون گونه که اون زمان سوستی به خرج دادن، سوس عنصری به خرج دادن، ضعف به خرج دادن و نسبت به جنایاتی که صورت گرفته بود سکوت کردن و تسلیم زور و استکبار شد. متاسفانه امروز هم این روند ادامه داره. حکومت‌های سرزمین‌های عربی متاسفانه تحت نام‌ها و پیمان‌های مختلفی که از طرف آمریکایی‌ها دیکته میشه، اونها خودشان دارن همراه و عیار می‌سازن و در برابر جنایاتی که صورت می‌گیرد سکوت کردن و سکوت مرگباری هم انجام دادن. نه تنها سکوت کردن بلکه جنایات صهیونیست‌ها را امضا می‌کنن با سکوت خودشان، با پیمان‌هایی که می‌بندن، با رابطه‌ای که برقرار می‌کنن. بنابراین پس از این جهت فضا چندان تغییری نکرده. ممکنه شکل ظاهری حاکمیت‌ها تفاوت‌هایی پیدا کرده باشه، ولی اون تفکر رعب و وحشتی که عرب‌ها متأسفانه نسبت به دشمن دارن، نسبت به استکبار جهانی، این وضعیت تغییر نکرده. اما اون چیزی که تغییر کرده ملت مسلمان فلسطین هست و عزم و اراده آهنین مجاهدین فلسطین هست، چون اونها تا کنون منتظر بودن شاید اعراب و هم نژادهای عربشان در سرزمین‌های مانند مصر و مانند عربستان و مانند برخی از کشورهای دیگه عربی به فریاد اونها برسند و دست کمک و سوی اونها دراز بکنه در برابر دشمنشان اینها هم بیستن. خب حالا متوجه شدن که باید خودشان روی پای خود بیستن و خودشان باید جبهه را باز بکنه، که خب جبهه مقاومت امروز در حقیقت ثمره عزم و اراده مردم مسلمان فلسطین هست، علل خصوص مجاهدین سرزمین غزه است که همچنان پا بر جا پرقدرت هست، علی رغم اینکه کل دنیای غرب تمام انرژی و نیروی خودشان را در اختیار صهیونیست‌ها قرار دادن تا این ملت را کلن از پای در بیارن و وادار به هجرت بکنن و بالاخره یک روز نکبت دیگه را به شکل امروزی و نوینش رقم بزنه. اما این ملت همچنان شهادت را ترجیح میدن از زندگی ذلت‌بار و در حقیقت همون گونه که برخی از رهبران و بزرگانشان گفتن ما از امام حسین درس آزادی آموخته ایم و بالاخره همون گونه که او حاضر نشد تسلیم ظلم و استکبار بشه اینها هم تسلیم نخواهد شد و لذا اون خوابی را که استکبار دیده، اون خوابی را که صهیونیست‌ها و آمریکا دیدن که غزه را تخلیه کنن، ملت فلسطین را آواره بسازن و نکبت دیگری را رقم بزنن، این خواب تعبیر نخواهد شد و این ملت با عزم و اراده آهنینی را که از خود به نمایش گذاشتن انشاءالله میتوانن همچنان دشمن را مایوس بسازن و سرزمین خودشان را از اشغالگران